بسم الله الرحمن الرحیم. 26 جلسه درس لمعه جلد دوم کتاب ارث، صفحه 310، سطر 20، استاد اشتهاردی، 8/8/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. السابقه، اولاد الامومه والخوله يقومون مقام ابائهم وامهاتهم عند عدمهم وياخذ كل منهم نصيبا من يتقرب به. فهمان اسئله هفتم در ارث طبقه سوم. فرزندان عموها و دایها، جای پدران و مادرانشون رو میگیرن، یعنی فرزندان عمو جای عمو رو میگیرد در مقدار ارث، و فرزندان دایی و خاله جای دایی و خاله رو میگیرد در مقدار ارث. اگر خود عمو با دایی اجتماع پیدا میکرد چجور تقسیم میکردن؟ مال را سه قسمت میکردن، یک سومش را میدادن به دایی و دو سوم را به عمو. حالا فرزندان اینها دو عمو و دایی از دنیا رفته، پسر عمو دارد و پسر دایی، دختر عمو دارد و پسر دایی. مثلا فرزندان این عموها جای عموشونه، میخوان ذکور باشن یا اناث، واحد باشن یا متعدد. فرزندان دایی جای مادرشون هست، جای دایی و خاله، میخوان پسر باشن یا دختر. دو مثال میزنن. مثلا اگر کسی مرده، دختر عمو دارد و پسر دایی، این با اینکه دختر عموست اون یکی پسر دایی است، لکن اون پسر دایی یک سوم میبره، دختر عمو دو سوم. برای اینکه خود عمو و دایی چجوری بود، اون دایی یک سوم میبرد. حالا جای دایی هم خاله فرض کنیم، جای عمو هم عمه فرض کنیم، دختر عمه دو سوم میبره، پسر دایی یا پسر خاله یک سوم میبره. این برای اینکه قائم مقام آبایشونن، ذکوریت و انوثیت در خود این موجودی فعلی ملاحظه نمیشد که بگیم لذت کرده مثل حضر اون سیین. اینها جای آبایشونن، اونها هم جای امهاتشونن. خود آبا و امهاتشون اگر اجتماع پیدا میکردن، جنس خوله یک سوم بود و دو سومش مال جنس عمومه بود. فرزندانشون هم اینطوریه. این مسئله سابقه است. السابقه، اولاد العمومه والخوله، فرزندان جنس عمو که عمه را هم شامل میشه و فرزندان جنس دایی که خاله را هم شامل میشه. یقومون مقام آبائهم، یه امهاتمشا مصنف نفهموده، یعنی آبا عم از امهات کرده و امهات امهاتشون رو عطف میکنن برای اینکه جای خوله را بگیره. عند عدمهم، در نزدیک خود عمومه و خوله نباشد، اگه باشد که اصلا اولاد ارث نمیبره. و یأخذ کل منهم، اخذ میکند هر یک از این اولاد عمومه و خوله سهمی اون عمو و دایی را که این موجود فعلی تقرب میجوید به میت، به سبب او نزدیکی به میت دارد، به سبب اگر به سبب پدرش نزدیک به میت است، سهم پدر را میبرد ولو خودش دختر است، و اگر به سبب مادر تقرب به میت دارد، سهم مادر دختر است ولو خودش پسر است. حالا خودش
امهاتم شهید اول فرموده،
بله فرمودن و امهات اصلا مصنف که نفرموده، برای اینکه آبا را تقلیب داده.
مصنف فرموده
مصنف و اون محاتمه مال مصنف مال شاره اینجا بله و اون محاتمه هم عطف برای آباهم است در عبارت مصنف در این چاپ که اینجوری کرده است. بله اگرم باشد که بهتره برای اینکه خودش گفت اولاد العمومت و الخؤوله باید که آبا و امهات هر دو را بگوید یا بله و یأخذ و کل من هم نصیب من یتقرب فیأخذ و ولد العمه ما کسی اگر بمیرد عمزاده دارد و دایزاده عمزادهش دختره دایزادهش پسره این عمزاده دو برابر میبرد ولو بنت باشد و این کان انسا فیأخذ و ولد العمه و اگر چه انسا باشد از ثلثین و ولد الخال یعنی یأخذ و ولد الخال و این کان ذکرن از ثلث این که معلوم و ابن العمه مع بنت العمه از ثلثه و همچنین مثال دیگه پسر عمه با دختر عمو جمع بشوند ثلث را میبرند کذالک یعنی پسر عمه با دختر عمو پسر عمه دو برابر میبرد و دختر عمو یک برابر میبرد به جای اینکه اون دختر عمو جای عموه پسر عمه جای عمه یعنی که خود عمو و عمه اگه خود عمو و عمه حالا بدون خال اجتماع میکردن چجوری قسمت میکردن مساوی که نبودن لذکره مثل حضرت اون سیم بود دیگه همینطوری که جنس عمو با جنس دایی اون جنس دایی یک سورس میبرد و اینها دو سورس در طرف عموها هم عمو و عمه سلسین را که بینشون قسمت میکنن یا خالص همین خودشون هستن در اصل اخوالی در کارنی اون لذکره مثل حضرت اون سیمه فرزند عمو جای عمو را گرفته ولی دختر باشد فرزند عمه جای عمه را گرفته ولی پسر باشد پس عمو و عمه که میخوان قسمت کنن این پسر عمه یک سورس میبرد دختر عمو دو سورس میبرد از این دو سورس ها و یا در صورتی که با اخوال باشد اگه نباشه که عمو تمام مال اینجوریه سانسه در طرف خال پسر دایی با پسر خاله مثلا با دختر خاله مساوی هم کسی مرده پسر دایی دارد و دختر خاله این خود خال و خاله اجتماع پیدا میکردن لذت کرم سعزر و سعه نبود بنابرای قولی و فرزندانش هم اینجوری هم و رضا میگد و یه تساوا تساوی دارد ابن الخال و ابن الخاله یا بنت الخال و ابن الخاله مثلا فرق نمیکنه و یأخذ اولاد الام للام از سدسه این کان واحدا اگر اینها از جهت امو و امه و اما از جهت انتصاب به مادر یا انتصاب به پدر و مادر اگر امو و امه پدر و مادری دارد و امو و امه مادری دارد اینجا اگر امو یا امه مادری واحد باشند سدس میبرند پنج سدسش مال امو و امه پدر و مادری است و اگر عمو یا عمه مادری متعدد باشند سورس میبرند چهار سورسش دو سورسش مال عمو و عمه پدر و مادری اولاداشون هم اینجوری هم میفهمایند و یأخذ اولاد عمو برای مادر سورس را یعنی عموی مادری هم یک ششم میبرند این کان واحدا یک سوم میبرند این کان اکثر و الباقی لأولاد الام للابوین یا للاب در صورت نبود ابوینی ابی قائم مقام ابی و کذالک القول فی اولاد الخؤولت المتفرقین فرزندان دایی ها دایی اگر مادری بود با پدر مادری اجتماع پیدا میکرد مادری واحدش سلس متعددش سلس بنابر اشهر گفتن یا ازهر و بقیه مال پدر و مادری بود اولادای اونا اینجوری هم و کذل قول فی اولاد الخؤولهی که متفرقینن یعنی من حیث الانتصاب الال اب اب الام تفرقشون از جهت انتصاب به اب و اب نه از حیث ذکورت و انوست از حیث ذکورت و انوست تساویه اما از حیث انتصاب به اون واحد سلسه متعدد سلس بقیه مال ابوینیه یا ابی. و اگر این اولادا همه جمع شدن، یعنی هم اولاد عمو دارد هم اولاد دایی و خاله، مثلا اولاد عمو و عمه ابوینیش و امیش مختلفه، اولاد دایی و خاله هم ابوینی و امیش مختلفه، اینا اگر جمع شدن جمیعا فل اولاد الخال الواحد، اگر شانسه یک دایی یا یک خاله مادری دارد، از این یک دایی یا یک خاله مادری که خودش مرده است فرزندان متعددی هست، مجموع اون فرزندان متعدد سوتس میبرند بینهم به سویه ذکورن و اناسا، متعددین باشند یا متحد سوتس می... چون خود اون پدرشون یک نفره که اون همه‌شون یک دایی بوده، اون یک دایی فرزندان ذکور و اناس دارد، بقیهش مال طرف عرض کنم که اصل مال را کسی قسمت می کنند، واحد صبح وقت شد پنج صبح دیگرش به طرف عموها دایی ها و خاله های ابوینی یا ابی اند عدم ابوینی، چنانچه در طرف عموها هم که دو صبح دیگر را می دن طرف عموها اگر از حیث انتصاب به اب و ام مختلف باشند، و این مثلا اولادهای متعدد از عمه جا مونده، یک دونه عمه داشتن مادری، اون عمه مادری خودش واحد بود سوس می برد، حالا فرزندان او ولو متعددن سوس می برن، بقیه مال اولاد عموم است. و اگر عمه متعدد بود، دو تا عمه داشت، از هر کدوم یه فرزند مونده، حالا اونها سوس می برن بین هم، اصلا اگر ذکر ناس متحد باشد متحد، اگر نه لذا کرم سعزم سعی، بقیهش مال طرف ابوینی هاست. ولی اولاد بله ولی اجتمع او جمیعا فلی اولاد الخال الواحد، یعنی خالش یکی بوده یا خالش یکی بوده لکن اولادش متعددن و همه مادری هن، یعنی منتصبن به خال مادری یا به خاله مادری، سلس سلس اصل مال را که سه قسمت میکنند، یک سومش را طرف اخوال که میارن، اون وقت این را واحد باشد سلس سلس، متعدد باشد سلس سلس، و بقیهش مال اخوال و یا خالات اولاد اخوال و خالات ابوینی. ولی اولاد الخالین او الخالتین او هما، یا اولاد دو دایی یا دو خاله، یا اولاد هم دو دایی هم دو خاله، سلس 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 است که مثلا شش سهم میکنن دو سهمش به اصطلاح سلس سلس، و باقیه للمتقرب منهم بالاب، واحد باشد سلس است و متعدد باشد سلس، و باقیش برای متقربین از اون خال و خاله است به توسط پدر. در جانب اعمام هم اینجوریه، اون دو سلس را که میارن تقسیم میکنن، اگر فرزندان عمو و عمه پدری پدر مادری و مادری هست، طرف مادری ها خودشون نه اون پدرشون یا مادرشون واحد بوده، این فرزندان متعدد سلس سلسین سلس سلسین است، و اگر متعدد بوده سلس سلسین، و باقی طرف ابوینی ها. بله. و کذا القول فی اولاد العمومه که متفرقینن، یعنی متفرقین از جهت انتصاب به ابوین یا انتصاب به ام فقط، به نظر الی الثلثین و هکذا، این نسبت به اصل ارثشون. اما خود این اولادا چجور تقسیم میکنن؟ هر مقداری که بهشون میرسد میفهمان یقتسم اولاد العمومه من الابوین اذا کانوا اخوتن مختلفین به ذکوریت و الانوسیه، به تفاوت و فرزندان عموها، یعنی جنس عموها، چه عمو چه عمه، اگر فرزندان عموها و فرزندان عمها ذکوریت و انوسیتشون مختلف بود لذکر مثل از الانسینه، و اما فرزندان دایها و خاله ها چه مختلف چه متحد الجنس، به تساویه. و یقتسم اولاد العموم من الابوین، هرگاه باشند این اولاد اخوه مختلفینه، اخوه باشند مختلفینه به ذکوریت و الانسیه، به تفاوت، تفاوتش این است که لذت کرده مثل حضر انسیه. و کذا اولاد العمومه از طرف پدر در صورتی نبود پدر مادری، حیث یرسونه با فقد متقرب به ابوین و یقتسم اولاد العموم من الامه به تساوی، اما اولاد عمو و اولاد عمه که فقط از ناحیه مادر اولاد عمو و عمه مادری هستند، اینها میفهمان به تساوی. البته این دو قول بود، اما حالا فتوای خود ایشون قبلا فهمودن علال اشهر یا علال ازهر به تساوی چون منتسب به مادرم. و یقتسم اولاد العمومت من الامه به تساوی، و اما اولاد خولت یا مطلقا به تساویه، چه ارز کنم که ابوینی باشن، چه امی، چه ابیه به تنهایی در صورت نبود ابوینی. و کذا اولاد الخوله مطلقا، یعنی امی فقط یا ابوینی فقط یا ابی در صورت نبود ابوینی. خب در همه این فروز، ولو جامعهم زوجون، اگر جمع بشود با اینها زوجی یا زوجه ای، زوج زوجه مزاحمتی با ارث اینها ندارد و اینها مزاحمت ندارند و موجب تغییر در کیفیت ارث هم نیست، فقط نصیب اعلاشون را بردن، باقی موندهش همون جوریست که دیگه بدون تفاوته. ولو جامعهم زوجون او زوجتون فک مجامعتهی لآبائهم، مثل جمع شدن زوج یا زوجه است مر پدران اینها را که مزاحمتی نداشت و باقی مونده را تقسیم میکردن. فیعخذو تفریع میکنن، فیعخذو نصف، یعنی زوج یا زوجه نصف را میگیرد اگر زوج باشد یا ربع اگر زوجه. و اون وقت و من تقرب بالعم، بعد که میمونن اولاد عمومه و اولاد خوله، به همون نسبت باید ببینید که اولاد خوله ابوینیند و ابی یا چجو، همینجوری. و من تقرب بالعمه، کسانی که تقرب به عم جستند از این اولادها، نصیبه الاصلی من اصل ترکه را، نه نصیبه الاصلی من باغ ترکه، نه از اصل ترکه. وقت اینجا پیش آمد میکنه که کسری یعنی بر طرف پدرینی ابوینی وارد میشد، به جهت اینکه زوج اگر نصف مثلا 6 سهم گرفت 3 سهم، و اون وقت طرف ابیها اولاد متعدد خال و خاله ثلث اصل را میگیرن، 2 سهم میشه، 1 سهم میموند برای اولاد عمومه و اعمام و عمات و ابوینیش و امیش، یک سهم میمونه به وسیله وجود زوج یا وجود زوجه. اون وقت اون کسری که وارد میشود بر این طرف ها، این طرف های ها، طرف مادری ها، نصیب اصلیشون ها از اصل ترکه میگیرن. و من تقرب بالامه، نصیبه الاصلی از اصل ترکه، و الباقی لقرابت الابوین، در صورت زوج باقیش میشه یک سوس، در صورت زوجه باقیش یک سوس و یک قدر زیادتر میشه. اول اب خب اینم تموش. از سامنه لا یرسل ابعدو مع الاقربه فی الاعمام والاخوال وین لم یکن من سنفه، فلا یرسل ابن الخال ولو للابوین مع الخال ولو للام ولو مع الام. در مسئله اجداد و اخوه آیون نظرشون باشد، این شبیه این مسئله گذشت، اونجا با اینجا فرق دارد. در اخوه و اجداد فرمودن هر طبقه یه پله جدا دارند بالا و پایینشون، این طبقه بالاییش مانع پایینی صنف دیگه نمیشه، این صنف هم بالاییش مانع پایینی اون صنف نمیشه. مثلا اگر یک کسی برادرزاده دارد و جد اعلا، حالا گرچه برادرزاده نسبتش به میت نزدیکتر است به یک درجه، اما اون جد سومی دورتره، لکن صنف اخوت و با صنف جدودت دو جور هستند، دو ترتیب دارن، هر یک از اینها اعلا و ادناشون مانع اعلا و ادنای دیگری نمیشه. اما در اینجا میفهمان اینجوری نیم، در اینجا اگر سانچه اخوال و خالات و اعمام و عمات از هر یک از این چهار طایفه یک نفرشون نزدیکتر به میت باشد، اون یکی ها دیگه ممنوعن. اگر فرض کردیم که مثلا خاله مادری دارد و چند تا هم پسر عموی پدر مادری، بازم این خاله مادری خالص ارث میبره و اون پسر عموی پدر و مادری ارث نمیبرنش کنون، به جهت خاطر اینکه این خاله به میت نزدیکتره، پسر عمو گرچه از دو جهان به تقرب میت است، اما راش دورتره، پلش اردی پایین تره. اون وقت این سنفش نزدیکتر باشد، یعنی سنف خؤوله اگه نزدیکتر باشد به میت مقدم است بر سنف دیگر دورتر باشد، ولو به سبب این باشد. به خلاف جدودت و اخوت که هر یک از اینا سنفشون نسبت به خودشون حاجب و محجوب بود، اما نسبت به دیگری حاجب و محجوب نی. فقط در این مسئله، یک مسئله سانس اوائل از کدش اینجا هم میفهمایند استثناء شده و اون ابن الام است مع الام للاب. اگر پسر عموی پدر و مادری، ابن عم ابوینی، اگر پسر عموی پدر و مادری با عموی پدری اجتماع پیدا کردن، این یه مسئله. من اونجا گفت که منصوصتون اجماعیه، اینجا دیگه منصوصتون ندارد، میگه اجماعیتون. این مسئله به اجماع استثناء خورده است که با اینکه عمو به میت نزدیکتر است ولیکن پسر عمو دورتره، در این حال که دورتر ابوینی باشد مقدمه بر عموی پدری است. این یه دونه میفهمان که اجماعی است. بقیه این نسب طرفینی نزدیکش مانع دورش است. بله، الثامنه لا یرث الابعد، اون کسی که دورتر است با اقرب، با اون کسی که نزدیکتر به میت است در هر دو جنس، فی الاعمام و الاخوال، و لم یکن من صنفه، یعنی خاله مادری اگر باشد، خب با صنف عمو و عمه فرق دارد. این خاله مادری مانع میشه از این که پسر عمو و پسر عمه و اینا دورترن ولو جان بینی باشن اسم ببرن، و اگر چه ان صنفش نباش. فلا یرث و ابن الخال، پس ارث نمیبرد پسر دایی، ایشون پسر دایی میست، پس ارث نمیبرد پسر دایی ولو للابوین، گرچه دایی پدر و مادری بوده، با دایی ولو للعم. مرده است یه پسر، یک دایی مادری دارد، یک پسر دایی پدر و مادری. اینجا دایی مادری خالص وارثه دیگه، اون یکی نمیتونه بگه سهمی پدر رو من میبرم. اون سهمی پدر در صورتی که همه در عرض هم اولادای اینا باشن، اما یکی خودش است، یکی اولادش است، دیگه نه. ولا مع الام مطلقا، یعنی دا با بودن دایی ولو مادری، عرض کنم که با پسر عمو ولو ابوین باشد ارث نمیبرن. فلا یرث، بله، ابن الخال ولو با خال و نه با ام مطلقا، یعنی چه ابوینی باشن چه امی چه ابی. ولا ابن الام مطلقا مع الامه، اگر یک کسی مرده یه امه دارد و پسر عمو، امش مادریست، پسر عموش پدر مادری، اینجا بازم امه مقدمه، پسر عمو ارث نمیبرن. ولا ابن الامه مطلقا، چه ابوینی چه امی با امه، اونم یعنی مطلقا، کذاله که مطلقا، چه ابی چه امی، یعنی امه مقدمه. ولا مع الخال مطلقا، چه خال ابوینی چه خال امی فقط. و کذا اولادهم، هر یکی از این اولادا، یکی پسر عموی بلاواسطه است، یکی مثلا پسر دایی مع الواسطه است، به اصطلاح دو واسطه میخوره. این پسر دایی که یک واسطه میخوره با پسر عمویی که دو واسطه میخوره، این پسر دایی مقدمه در ارث بردن. و کذا اولادهم لا یرث الابعد، از این اولاد، اونی که ابعد از میت است با اقرب به سوی میت، مثل ابن الام ما ابن الام، پسر پسر عمو با پسر عمو، پسر عمو مقدم است بر پسر پسر عمو، ولو این پسر عموی مادری است، اون پسر پسر عموی پدر و مادری. یا اینکه ابن الام با ابن الخال، الا فی مسئله ابن الام، مگر در مسئله پسر عموی ابوینی و الام و خود عموی پدری، کسی مرده یک عمو دارد که با برادر، با پدرش برادر بودن، از طرف پدر میشه عموی پدری، یک پسر عمو دارد که پسر عموی پدر و مادری است، اینجا فإنها، یعنی این مسئله خارجتون من القاعده بالاجماع، از قاعده الاقرب و یمنع الابعد و از قاعده ای که مستفاده از اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله، از این قاعده بل اجماع استثناء خورده. وقد تقدمت، این مسئله در اوائل کتاب ارث مقدم شد که مسئله حاجب و محجوب و موانع ارث را ذکر می کردم. و هازا بخلاف ما تقدم فل اخوت و الاجداد، همونطور که عرض کردم صنف اخوه نسبت به فرزندان خودش اقربش مانع ابعده، صنف جدودت جد و جده در اون چیز صنف خودش اقربش مانع ابعده، اما اقرب اخوه مانع ابعد جد نیست، اقرب جد مانع ابعد چیز نیست، اخوانی اقرب اخوانی. فان قریب کل من الصنفین، نزدیک هر یک از این دو صنف که اخوه و اجداد باشد، لا یمنع بعید الاخر را، اونی که دورتره. حالا چه فرق میکند؟ میفهمان که والفرقو ان میراث الاعمام والاخوال ثبت به عموم آیت اول الارحام، در اونجایی که هر دو طایفه اقربشون از هر صنفی باشد، مانع ابعد ولو صنف دیگه هم باشد، مثل اعمام اخوال، میفهمان این اصل مدرکش همون آیه اول الارحام بعضهم اولا به بعض، او اقتضا دارد که هر کسی که نزدیکتر به میته مقدمه. اما در مسئله اخوه و اجداد اینجوری نیست. اخوه را خداوند عالم در قرآن مجید اس برده و ارث اینا تعیین کرده، والفرق ان میراث الان که جد را ندارد اما اخوه را دارد، والفرق ان میراث الاعمام والاخوال ثبت به سبب عموم آیت اول الارحام و قاعده اون آیه اول الارحام بعضهم اولا به بعض، تقدیم الاقرب فالاقرب است مطلقا، یعنی هر کدوم نزدیکترن به میت پس از اون نزدیکترن مطلقا، چه ابوینی چه امی چه ابی در صورت نبود ابوینی. بخلاف الاخوه والاجداد فان كل واحد ثبت بخصوصه من غیر اعتبار الاخر، هر یک از اینا برفضل اخوه را بعضی ها شو قرآن دارد، اما اخوه و اجداد را خودش روایت بالخصوص تکلیف اینها تعیین کرده. فان كل واحد ثبت بخصوصهی من غیر اعتبار صنف دیگر، فیشارک البعید و القریبه، پس شرکت پیدا میکند بعید قریب را، یعنی بعید هر یک از این صنفین که اخوه و اجداد باشد شرکت با قریب اون یکی صنف داره. مضافاً علاوه بر این الی النصوص دالت علیه، روایات بالخصوص هم هست. روایات کدومه؟ فروا سلمت ابن مهرز یا مهرز ان ابی عبدالله علیه السلام قال، فرمود فابن عم و خالتن، کسی مرده پسر عمو دارد و خاله. حضرت فرمود المال للخاله، حالا نپرسید که حالا این پسر عمو ابوینیه ابیه امیه، خاله ابوینیه امیه ابیش، فرمود خاله مقدمه، اطلاق این مقدمه بر اطلاق اوست، المال للخاله. قال، دوباره راوی میگه و قال، یعنی امام علیه السلام، فابن عم و خال، پسر عمو با دایی، اون خاله بود این دایی، فرمود المال للخال، مال برای خاله، و تفصیل نداد که حالا مالی که برای خاله، خال مادریه یا پدر مادریه، ابن عمش هم پدریه یا پدر مادریه، فرق نمیکنه. و اما نصوص دالت علی مشارکت الابعد من اولاد الاخوه الاقرب من الاجداد فکثیرتون، که اون که قبلا گذشت، حالا اینجا دوباره روایات را بعضی هاشو نقل میکنه، میفهمان نصوصی که دلالت میکنه بر این که از جنس اخوه و اجداد قریبش شرکت با بعیدش دارد زیاد است. اما نصوص دالت بر مشارکت ابعد از اولاد اخوه مر اقرب اجداد را، این نصوص فکثیرتون جدن. فسی صحیحت محمد ابن مسلم، در صحیحه محمد ابن مسلم قال، نظرت الى صحیفة ينظر فيها ابو جعفر علیه السلام، یک صحیفه‌ای در خدمت حضرت باقر بود، داشت نگاه میکرد، منم بغل حضرت باقر نشسته بودم و نگاه کردم، دیدم این نوشته شده اونجا، نظرت الى صحیفة ينظر فيها ابو جعفر علیه السلام، قال، محمد مسلم میگوید، و قرأت فيها، و قرائت کردم در اون صحیفه مکتوباً، در حالتی که در اون صحیفه نوشته شده بود. چی نوشته شده بود؟ این جمله، ابن اخن و جدن، اگر چانسه کسی مرده پسر برادر دارد و جد. اگر الاقرب و یمن الابعد را به قول مطلق مراعات بکنیم، ما اینجا بودیم المعلول للجد، به جهتی که جد نزدیکتر به میت جد اولی از پسر برادر، لکن در اینجا نوشته شده بود المال بین هما سوا، مال بین ابن اخ و جد مساویه. فقلت لابی جعفر علیه السلام، میگه وقتی که نگاهم به این جمله افتاد خدمت حضرت باقر عرضه داشتم ان من اندنا لا یقضی به هذا القضا، در نزد به درستی که در نزد بله کسانی که در نزد ما هستند، محمد ابن مسلم کوفی بوده و در کوفه ها قضاتی که از طرف خلفا بود در کوفه، اون وقت ابو حنیفه و قتاده و دعامه و چند نفر از اینها بودند که اینها قاضی بودند و مفتی، بفض بعضیاشون قاضی بودند بعضیاشون مفتی، به هر کدوم یک عنوان میدادن اون سلاطین، میگفتن این مفتی شهره، این یکی قاضی شهره، این یکی قاضی القضاته، مثلا اینجوری انامی خب حکومت بوده، حکومت این مناصب را جعل میکرد و میگفت. اون وقت این عرض کنم که بهشون گفتم که در کوفه کسانی هستن که اینجوری فتوا نمیدن، ان من اندنا لا یقضی به هذا القضا، در نزد ما کسانی هستن که قضاوت به این قضا نمی کنن. ما خودش باز بیان میکند لا یجعلون لابن الاخ مع الجد شیئا، اونا میگن پسر برادر با جد که جمع بشود همه مال مال جد است، برای اینکه الاقرب و یمن الابعد اونا تمسک میکنن و عرض کنم که اول الارحام بعضهم اولا به بعضن را تمسک میکنن اون عامه، لا یجعلون برای پسر برادر با جد چیزی را. فقال ابو جعفر علیه السلام، حضرت فهمود که این از خودم که نیست، که اینا خودم که ننوشتم، این املاء پیغمبر است و خط علی، اینا یعنی املاء پیغمبر قبول ندارن، حالا خط علی را بگن قبول نداریم، اما املاء پیغمبره. و این مسلم بود که با حضرت باقر و حضرت صادق که یا بهشون میگن باقرین یا صادقین، اصل لقب صادق را بنابر یک وجهی قطع نظر از اون واقعیاتی که پیغمبر خدا خودش القاب و کناب و اسامی اهل بیت چهارده معصوم را از اول فرموده است کار نداریم، همی گفتن این جعفر صادقه، یعنی راست میگه، راست میگه. اما اگه این خودش که راست میگه، پدرش حضرت باقر راست میگه، این میگوید که این خط علی است که خیلی ها در اون زمان که بودن خط علی را میشناختن، خط کوفی بوده و چیزی خط علی را دیده بودن و املا رسول الله. اما اینها که این قضاوت را میکنن که نو میخوان بفرمایند که برخلاف اسلام این دستور بزنن، که اونی که مقنن قانون اسلام پیغمبره، او املا کرده، علی ابن ابی طالب هم نوشته. حضرت فرمود اما، یعنی آگاه باش، اما استفتاحیه میگن، اما و علا گاهی برای تنبیه، گاهی برای استفتاح، این برای تنبیه، یعنی آگاه باش. این مثل این که مطلب مهمتری را که میخوان بگم میگن توجه بفرمایید، مثلا این توجه بفرمایید مثل علای تنبیهیه و استفتاحیه است که در لسان عرب است. حضرت فرمود اما، یعنی آگاه باش، انه املاء رسول الله صلی الله علیه و آله و خط علی علیه السلام. بله اما انه املاء رسول الله و خط علی علیه السلام. این یک حدیث، حدیثش هم صحیح هست. اما بله ون محمد ابن مسلم، بله بله، بازم محمد ابن مسلم نقل کرده است ان ابی جعفر باز از حضرت باقر، قال حدثنی جابر عن رسول الله. جابر ابن عبدالله انصاری که به وسیله جابر پیغمبر اسلام پیغام داد که چندمین فرزند مرا میبینی و سلام مرا برسان، این همین جابره. و جابر اون زمانی که حضرت باقر را دید، وقتی که در کوچه عبور میکرد، گفت که اقبل فاقبل ثم قال ادبر فادبر، گفت پشتتو به من کن را برو، را رفت، رو را به من کن بیا، آمد. وقت جابر این دو حالت را که دید، اونی که پیغمبر سفارش کرد، گفت این همونه، این همون است که پیغمبر به من گفته سلامش را برسون، و اون وقت گفت جدت به تو سلام رسونده. ولیکن چون جابر ابن عبدالله انصاری در زمان حضرت باقر پیرمرد بود، و حضرت باقر سنش جوانتر بود، اون وقت این یکی از چیزهایی که به عنوان تقیه این می شده این است که حضرت باقر می رفته منزل جابر و برای او حدیث میگفته، حضرت باقر حدیث میگفته و اون وقت و جابر هم وقت دوباره حدیث هایی که از پیغمبر شنیده بود برای پیغمبر میگو. اون وقت خیلی وقتا هست که حضرت باقر میگد حدثنی جابر، امام محمد باقر میگد جابر برای من حدیث کرده، چون جابر را قبول داشتند به عنوان صحابه نبی و به عنوان صحابه رسول الله، اینا قبول داشتن. گرچه اون بعضی از اون متأخرینشون کتابایی که نوشتن در اثر شدت تعصبی که دارن، بالخصوص صحیح بخاری که تالیتل و قرآنش حساب میکنن، تقید داشته است که از جابر حدیث نقل نکند، چون جابر پیش امام محمد باقر میرفته. اینجوری این اندازه تعصب آدم. و در اون یک کتاب است که استلقابه است کجا میگه 400 حدیث جابر نقل کرده، یکی از این حدیث ها را از پیغمبر اینا نقل نکردن و فقط تقصیرش این بود است که این جابر خدمت ما باقر میرسیده. این از این جهت این را گذاشت گفتن این ضعیف روایته. کسی که با امام محمد باقر آشناییت داشته باشد حدیث این را نباید نقل کرد. این کتب اینها را انسان بررسی بکند و قدمای اونها را ببینند که ما از اول این گرفتاری بوده و لیست به اول قارورتن کسرت فی الاسلام. اینها اگر چانچه بعد از یک هفته اون سالی که گفتن هفته ولادت پیغمبر را هفته عید میگیریم، بعد از چند ماه گفتن این شرکه، این عید گرفتن و جشن گرفتن شرکه. هر وقتی که ایرانی ها به عنوان تشیع یه چیز را میگوین، اونجا صدا بیرون میاد که این شرکه. این نه این است که اول مطلبه، از اول اینا اینجوری بودن. و اگر انسان مراجعه کند به کتب و قدمای اصحاب من الطرفین، هم عامه و هم خاصه، و کتاب های شهیدین بعضی مطالبی را دارد، شهید اول در ذکر ها و همچنین علمای دیگر، میدوند که اینا چقدر تقید داشتن که دستگاه اهل بیت جریان پیدا نکند. و این چارش جز امام زمان بیاد و عرض کنم که در روایات هم که دارد اول گردن علما را میزند، این علمای چند نفر پیر مرد مرجعیت ها اینا نی، علمایی که دعوای اسلامیت میکنن و اصلا تقید دارن برای اینکه اهل بیت پیش نرون. از اول اینجوری بود. اون وقت یکی از تفسیرهای جابر بن عبدالله، اصلا کتابهایی که اونها در علم رجال نوشتن، تضعیفاتی که میکنن، توصیگاتی که میکنن، تضعیفشون برای این است که رابطه با اهل بیت داشتن، توصیگشون برای این است که به کلی از اینا کنار بوده. در اون تاریخ ابن چه چیز عبدالرحمن ابن چیز که مقدمه ای دارد، مقدمه ابن خلدون، عبدالرحمن ابن خلدون تاریخی نوشته، یه مقدمه ای دارد، مقدمهش یه جلده در کتابخانه فیضیه. من در سابقا که یه چیزی می نوشتم به اونجا اونجا میگوید که من مقیدم به اینکه اون چه که احادیث نقل میکنن در آخر جلد دوم این مقدمه در تاریخ ابن خلدون چاپ لبنان است، در آخر جلد دومش نوشته است برای اینکه آقایون مراجعه کنن، در کتابخانه مسجد اعظم هست. میگه من مقیدم که اون چه که احادیث و تواریخ نقل میکنم از طبری، محمد ابن جلیل طبری عامی، تجاوز نکنم. چرا؟ به جهتی که این طبری مقید بوده است که از شیعه ها حدیث نقل نکنه. چون مقید بوده است که از شیعه ها حدیث نقل نکند، لذا من باید از این نقل کنم. این آدم معتبری است، معلوم شد خاطر جمع این آدم که از شیعه چون حدیث نقل نکند، میگه بیشتر احادیثی که تواریخی که ایشون نقل کرده از همون طبری، چون 310 وفاتش بوده، این تاریخ اون یکی ابن خلدون متأخر بوده، میگه بیشتر این تاریخ ها را من از اون نقل کردم. این هم طرف توصیفشون اینجوریه، هم طرف تضعیفشون اینجوریه. لذا اون وقت این در برای خاطر تقیه، جابر نمیگفت از حدثنی باقر، به عکسش کرده بودن، باقر میگفت از حدثنی جابر، یعنی حضرت باقر میگفت جابر ابن عبدالله اینجور حدیث کرده. اون وقت اونا چون جابر ابن عبدالله را قبول داشتن، این حدیث را میپذیرفتن. مقصود نکته این جمله که حضرت باقر خودش معصومه، میگه حدثنی جابر اینه، از رسول الله صلی الله علیه و آله، ولم یکن یکذب جابر. حضرت باقر توصیق میکند جابر را، میگه این جابر که این حدیث را برای من گفته، جابر هیچ وقت دروغ نمیگه. ولم یکن یکذب جابر، این مثل وسط دعوا نقطه کردن ها، جمله معترضه است بین الهلالین. این جمله میگه جابر برای من گفته و جابرم دروغ نمیگه. چی گفته؟ گفته ان ابن الاخ یقاسم الجد، پسر برادر هم قسمت با جده. اینم مسئله سامنه تاسعه اصنی. التاسعه مسئله نهو ارث ز سببین است که تا اینجایی که ایشون فهمودن بر این سه طایفه سبب واحده، یا پدره یا مادره یا فرزنده یا عموه یا ده. حالا اگر بعضی از این ورثه ها دو عنوان دارن و این من له سببان از دو سبب از دو جهت انتصاب دارن، مثلا یک کسی زنش هست و هم دختر عموش هست، خواه هم دختر عمو ارث میبره هم زوجه، اگر در یک رتبه ای قرار گرفته باشد که این هم زوجه وارثش است و هم در رتبه متقدمه، کسی را ندارد الا این. اینو وقت باسته اینجا اون شوهرش هم پسر عموش هم شوهرشه و در رتبه متقدمه بر نسب، کسی دیگه را ندارد. این از دو جهت ارث میبره. گاهی اصلا میشود که کسی هم برادر باشد و هم مثلا یه عنوان دیگه ای داشته باشد. حالا چهار تا مثال میزنشون میفهمم اون جایی که دو تا سبب داشته باشد از هر دو جانب اسم میبره. التاسعه من له سببان، سبب در اینجا سبب به معنی الاعم است نه سبب به معنی الاخص. سبب اون جایی که اول ذکر فرمودن مقابل نسبه، مثل زوجیت و ولا اتک و امامت و فلان. این سبب اینجا یعنی اونی که باعث ارثه، اعم از اینکه نسب باشه یا سبب، ولی زمان معنا میکند ای موجبان للارث، اعم من السبب السابق که در اول کتاب ارث فرمود مقابل نسب. فان هذا به جهتی که این سبب اینجا یشمل نسب ایزان، فقط اختصاص به زوجیت و ولا و این حرفا نداره، نسب را هم میگن سبب. خب کسی که برای او سبب آن است چیکار میکنن؟ یرث به ما، به سبب هر دو ارث میبره. اذا تساوی یا فی المرتبه، در صورتی که اینا تساوی در مرتبه داشته باشن. حالا این مثالهاش اگر تأمل میخواد، یک مثالش را که امن هو خالون، یک کسی از دنیا رفته یک نفر وارثشه، این یک نفر دو منصب داره، یکی عموی اینه یکی داییشه، همون یک نفر ها هم عموه هم دایی، این وقت از جهت عمومت ارث میبره هم از جهت خولت ارث میبره. حالا چجوری؟ فرضش چجوریه؟ کما اذا تزوج اخوه لابیه اخته لامه، اگر کسی یک برادری دارد پدری و یک خواهری دارد مادری، یک نفری یک برادری دارد که از طرف پدر برادرن، یک خواهری دارد از طرف خواهر برادرن. خب حالا این آدم تزویج کرده برادر پدریش خواهر مادری این را، یک شخص ثالثی آمده این کسی را که برادر پدری دارد، عرض کنم که تزویج کرده برادر پدری این خواهر مادری این را، کسی که برادر پدری دارد، مثلا فرض کن یک زنی شوهر کرده و از اون شوهرش فرزندی دارد، پسری دارد، دختری دارد، حالا اون دختره با اون دختر شوهر کرد به شوهر دوم، این شوهر دوم از زن دیگرش پسری دارد، اون شوهر پسر شوهر دومی که از زن دیگه دارد میاد دختر این را میگیره، دختر این زن که تازه ازدواج کرده از شوهر سابق داشته، اون وقت اگر اون آدمی که گرفته فرزندی بار بیاره این دو نسبت درش پیدا میشه. که ما اذا تزوج اخوه لعبیه، بله احلا عرض میکنم حالا دوباره میفهم، تزوج اخوه لعبیه برادر پدری دارد، این تزویج میکند خواهر این را، یه نفری فرض کنید که خود ما هر کدوم یه برادر پدری داریم، برادر پدریمون میاد خواهر مادری ما را تزویج میکنه، برادر پدری با خواهر مادری من که محرم نیستن، خواهرش که نیست، خواهر برادر که نیستن، نه از طرف پدر نه از مادر نه هیچ کدوم، اون میتواند بیاد ازدواج کند خواهر مادری یه شخصی یا دیگر، کسی که برادر پدریش بیاد خواهر مادری این را تزویج بکند، اون خواهره نسبت به این متزوج نه خواهره، خواهر برادرش است، اونی که در قرآن و آیات و اینا حرامه، خواهر خود انسان حرامه، اما خواهر برادر که حرام نی. اگه خواهر برادرش پدر مادرش سواست، اینم پدر مادرش سواست، این شوهر پدر مادرش سواست، اون زن هم پدر مادرش سواست، بفضل در یک جهت شرکتی با یک شخص ثالث دیگری دارن که اون شخص ثالث با این برادره، با اون زن خواهره، با شوهر برادره، با اون یکی خواهر، با اون زن خواهره، لیکن خود اون زن شوهر با هم برادر و خواهری ندارن. اذا تزوج اخوه لابیه، یه نفری برادر پدری دارد، خواهر مادریش را ازدواج بکنه، خواهر مادری این شخص را، نه خواهر مادری خودش را، خواهر مادری این شخص را. هم مثالی که عرض کردم، زنه که دختر دارد از شوهر سابق، بیاد مثلا دو تا برادرن، فرض کنید دو تا برادرها، یکی از این برادرها از دنیا رفت و از این زنش یه دختری دارد، وقت این یکی برادر بیاد زن برادرش را ازدواج کند، اگه این یکی برادر اومد زن برادر را ازدواج کرد، فرزندی که از این بار میاد، این فرزند دو نسبت پیدا میکند، نسبت به فرزندان اولی اون زن، هم برادرن هم پسر عموان، به جهتی که این اولاد عموان، به جهتی که مال برادر اولی بوده، برادرن برای اینکه مادرشون یکیه، برادر مادری هم دیگه. اگه فرض کنیم که این زنی که این دو تا برادری که احد الاخوین از دنیا رفته و زنش دختری داشته و زنش آمده از زن برادر دوم شده، اون برادر دوم عرض کنم که فرزندی بیاورد، این فرزند نسبت به اون بچه زن اولی برادر خواهرن از طرف مادر، پسر عمو و دختر عمو هن از طرف پدر، هم ابن العمن هم خواهر. بفضل الله این طولیه، این اجتماع سببه، این در عرض واحد نی، و اما در عرض واحدش همین مثالی که ایشون میفهمان که اگر برادر پدری خود شخص ازدواج کند با خواهر پدری همین شخص، اینجا میفهمان که فإنه یسیر و امن لولده ما، این آدم میونه که خودش ازدواج نکرده، عرض کنم که برادر پدریش ازدواج کرده از خواهر مادری این را، این آدم عموی فرزند این دو نفر میشد، این دو نفر عموی فرزند این دو را، عموی پدری و خال برای مادری میشد، عموی از طرف پدر این شخص عموه برای اینکه برادر پدرش است، از طرف مادر داییه برای اینکه برادر مادرشه، مادره برادر این است از مادر و پدره برادر این است از طرف پدر. اون وقت اینها اگه یه فرزندی را متولد بسازن، این آدم شخص ثالث نسبت به این فرزند عمو و دایی است، عموی پدری و دایی مادری است. فإنه یسیر، این شخص میگردد، اما لولده ما برای پدر، خالن برای مادر، فیرس و نصیبه ما، نصیب هر دو را بجایی در عرض همه هستن، امودایی در عرض همه دیگه. لو جامعه غیرو، اگر جمع بشود با این یکی دیگر، مثل امن آخر، یه اموی دیگری دارد یا دایی دیگری دارد، خب اون اموی دیگر ارثش را میبره، اون دایی دیگر هم ارثش را میبره، این هم ارث امو را میبره، هم ارث دایی را میبره. و هازا مثال للنسبین، این مثال است برای اجتماع سببین به معنی نسب، یعنی دو نسب جمع شده، عمو و دایی. اما سببان بالمعنی الاخص که زوجیت باشد، فإنهما یتفقان کذلک فی زوج هو معتق او ضامن جریره، اگر چنانچه کسی بمیرد زنی شوهری داشته باشد و اون شوهرش معتق باشد یا ضامن جریره، اینجا اجتماع سببین بالمعنی الاخص، به جهتی که سبب را، سبب بالمعنی الخاص دو قسمش کردن، زوجیت و ولا، چنانچه بعدا تفصیلا میاد، ولایش سه قسمه، ولای عتق، ولای زمان جریره، ولای امامت. اما اگر کسی بمیرد از وارث های نسبی هیچ کسی ندارد الا یک مولایی که روز اول مولاش بوده و این را قربتن الله آزادش کرده که بعد میاد برای کفاره و اینها نباشه، قربتن الله آزادش کرده، حالا این آزاد شده رفته کاسبی کرده مال گیر آورده و مرده، هیچ کسی ندارد در زیر آسمون الا قوم خیشیش به قرابتش با این مولایش که روز اول مولاش بوده، که اینم یک قسم از مثلا قرابته. وارثش به ولا به معتق میرسه. و اگر اینم نباشد ضامن جریره، ضامن جریره این است که دو نفر در زمان جاهلیت بوده با همدیگه قرارداد میکردن، الانم در اسلام هست شبیه همین بیمه هایی که الان میکنن. ضامن جریره دو نفر با همدیگه قرارداد میکردن، میگفتن که من اون چی که جریمه ها و جنایات و جرم ها برگردن تو میاد من ضامن، به شرط این که اگه مردی ارثت به من برسه. اسمی را میذاشتن ضامن جریره. گاهی طرف اینی بوده، گاهی یک طرفی بوده و این معمول بوده. فقط این جهت الان هم درسته، در شرع هم هست، خب در کتابای ارث هم که نوشتن ضامن جریره، لیکن یک شرط داره. شرطش این است که اون شرط در زمان جاهلیت نبوده، ولیکن شرعا این شرط را پیغمبر اسلام قرارداد کرده، به شرط اینکه هیچ وارثی نداشته باشد الا این ضامن جریره. در زمان جاهلیت که قرارداد میکردن به این وسیله، اون ورثه ها را محروم از ارث میکردن، میگفتن ارث به ضامن جریره میرسه، خودش در حال حیاتش قرارداد کرده است که اگر من مردم ارثم به این برسه، پس پدر و مادر و فرزند و اینا ارث نمی. اما در شرع اینها امضا، اگر یک نفر ولو وارث خیلی دوری داشته باشد، مقدمه بر ضامن جریره است و مقدمه بر او معتقه، وقت بعد ضامن جریره میشه. حالا اگر یک کسی، یه عبدی، یک زنی، یه مردی، یک کنیزی داشته و اون کنیز را آزاد کرده و بعد اون کنیز رفته و مال و چیزی را تهیه کرده، بعد از دنیا بعدن آمد و این را ازدواجش کرد، همین کنیزی را که خودش آزادش کرده به عقد زوجیت در آورد، بعدن این زن مرد. حالا که این زن مرده، شوهرش هم شوهره، از راه زوجیت ارث میبره و هم معتقه، به جهتی که اینا آزادش کرده بوده، به دو سبب خاص ارث میبره، یک سببش زوجیته، یک سببش ولایت که، و یا اینکه نه، قرارداد زمان جریره کردن با هم دیگه که اون چی که جنایات و جریمه ها و فلان پیش آمد میکنن، من ضامن، به شرط اینکه اگه مردی ارثت من برسه. حالا این زن مرد و هیچ قوم و خویش نسبی ندارد، فقط این شوهر است و عنوان ضامن جریره، میفهمان که به دو سبب ارث میبره، اینم از جنبه نسب سببش، میفهمان که فیتفقان کذالک، یعنی در عرض هم باشند، فی زوجن، که اون زوج معتق باشد که اولش کنیز بوده و آزادش کرده و بعد ازدواجش کرده، او ضامن جریره. این ولو کان به این طرف ها فرضیه های چیزی دارد که فردا انشاءالله میخونیم، اگه قلم دواتم فردا هم براتون باشه.